حتی تو ضبط اول من موقع یادم هست که ما خیلی هیجان زده و راضی بودیم، ولی ایشون خواستن چند بار دیگه تکرار کنن جمله به جمله تا بتونن به اون در واقع صوت دلخواهشون و اون برداشت بتونه راضیشون بکنه برسن، و چندین بار این اتفاق افتاد و هر بار بهتر از سری قبل. ایشون نسبت به کلمات به هر حال یه اونس و الفتی میگرفتن و خیلی حسی و درونی هر سری که ایشون در واقع این جملات رو تکرار میکردن خیلی احساسی تر، درست تر و منطقی تر میشد. و خاطرم هست که وقتی تموم شد با دقت نشستن گوش دادن و خودشون در نهایت انتخاب کردن که گفتن این صدا باشه. روز خاطر انگیزی بود به هر حال برای ما اون روز، و من تصویر حضور ایشون در استودیو، تصویر در واقع اون صبح دلانگیز رو که ایشون به هر حال به ما لطف کردن با وجود همه بیماری ها و مسائلی که داشتن و سختی راه، این که دکترشون توصیه کرده بود خیلی بیرون نباید تو هوای آزاد باشن، ولی محبت رو به ما کردن بدون هیچ چشم داشتی و فقط صرفا برای اون عرق و نگاه و عشقی که به تئاتر داشتن تشریف فرما شدن و ما این صدا رو تونستیم ثبت بکنیم.
بله واقعا لحظات رو که داشتی توصیف می کردید همراه شما انگار ما هم داشتیم می دیدیم و داشتیم تصویرسازی میکردیم حضورشون رو. برای من خیلی جالبه ببینم وقتی که اولین بار این صدا پخش شد چه بازخوردی از مخاطبین گرفتید؟
من والا خیلی ذوق و هیجان و خیلی در واقع تا مدت‌ها شاید نزدیک به باور نمی‌کنم یکی دو ماه تو هر سالونی که این این صدا قبل از نمایشو پخش میشد حاضر میشدم تا این عکس العمل تماشاگران و عزیزانی که تشریف آوردن رو نسبت به صدا بشنوم و ببینم که اون برداشت و نگاه و در واقع تصوری که ما داشتیم قبل از ضبط این صدا محقق خواهد شد یا نه، که واقعیت این بود که خیلی فراتر از تصور ما تماشاگرا احترام میذاشتن به این صدا و با شروع با در واقع پلی شدن این صوت یک لحظه انگار اینو تو چشم همه تماشاگرا میشد خوند و یا تو کلامی که بعضن نسبت به این صدا ابراز میکردن یک لحظه انگار تمام اون خاطراتی که خانم اولوف ساخته بود با بازیهاشون با صدای ماندگارشون در بخش دوبله یا رادیو تمام اونها برای مخاطب زنده میشد و واقعیت اینه که فراتر از انتظار ما احترام گذاشته میشد به این صدا. تا زمانی که این صدا در ابتدای هر نمایشی پخش میشد ما دیگه مشکل اینو نداشتیم واقعا که بخوایم تذکری بدیم یا مسئله و حاشیه ایجاد بشه به واسطه عکس برداری از نمایش رو یا فیلم برداری و هر اتفاق دیگه‌ای که بخواد به خاطر این تکنولوژی، چون میدونید شما وقتی موبایل در میاری نور اونم میتونه مؤثر باشه
بله
در تمرکز مخاطبای دیگه. و خدا رو شکر که این صدا جایی ماندگار شد که جایگاهش بود و همچنانه
ماندگار خواهد ماند.
بله بعضا من وقتی بعد از سالها میرم نمایش در تئاتر شهر میبینم و این صدا داره پخش میشه، همچنان اون احساس و اون انرژی و از مخاطب و در کنار خودم حس میکنم نسبت به این صدا. و بیشک این ماندگاری صدا به خاطر سالها نقش آفرینی، سالها حضور و سالها در واقع ارتباط پویایی بود.
یک عمر تجربه پشت این صداست.
دقیقا بانوی اخلاق با مخاطبان داشت و صدا هم که دیگه در کلام من در واقع کوتاه قاصرم از این که بخوام این صدا رو توصیف بکنم دیگه. وقتی شنیده میشه اون احساس که در درون ما ایجاد میشه در هر مدیومی اون احساس احساسی هست که ذاتی هست و ما به نظر من با این صدا سالها میتونیم خاطره بسازیم.
دقیقاً، در واقع صدای بانو ژاله اولو با شکوهه و چون از دل برمیاد، خب لاجرم بر دل مینشینه. هر بار که منم این صدا رو میشنوم در تئاتر شهر، واقعا حضور این بانو رو احساس میکنم، چون که همطور که میدونیم خب صدا جسمانیت داره و این جسمانیت خیلی زیبا و با شکوه اونجا خودنمایی میکنه و تأثیر گذاره و بایستی حالا من به عنوان عضو کوچکی از این خانواده این تشکر ویژه رو کنم که همچین فکری کردید و همچین دعوتی رو شکل دادید و این صدا رو ضبط کردید و هدیه کردید به گوش جان همه ما، خانواده تئاتری، مخاطبین تئاتری، اجراگران تئاتری، و امیدوارم پایدار باشید همچنان که این صدا پایدار و ماندگاره.
اختیار دارید، ما کاری نکردیم، هر چه هست همون صداست و فکر میکنم که این کمترین اتفاقی بود که از در واقع دست ما برمی اومد و اتفاق افتاد و خوشحالیم که این صدا ماندگار شد در مجموعه تئاتر شهر.
بله، متشکرم و سپاس از همراهیتون. یه بار دیگه صدای این بزرگ بانو رو میشنویم و از شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهد.
خدا نگهد.
تماشاگر فهیم سرمایه اصلی تئاتر ماست. به مجموعه تئاتر شهر خوش آمدید. بیشک شما آگاه هستید که هر گونه ضبط صدا و تصویر بدون مجوز ممنوع است. در ضمن از اینکه با خاموش نگه داشتن تلفن‌های همراه و سکوت خود هنرمندان را در اجرای این نمایش یاری می‌رسانید، سپاسگزاری. کارکنان این مجموعه زمانی مفید و ثمر بخش را برای شما آرزو می کنند.
روح این استاد بزرگوار شاد و یادشون گرامی. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان در کنار ما هستید با هفته اقلیم ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ. رونمایی از کتاب صحنه عشق من است در تالار رودکی. کتاب صحنه عشق من است که به زندگی و آثار آدنا زینریان می‌پردازد در تالار رودکی رونمایی و از این هنرمند قدردانی شد. آدنا زینریان طراح صحنه و لباس تئاتر با بسیاری از هنرمندان و کارگردانان تئاتر کشور همکاری داشته. میزبانی 11 سالن از جشنواره بین المللی تئاتر فجر. روابط عمومی جشنواره بین المللی تئاتر فجر اسامی سالن ها، تالار ها و تماشاخانه های میزبانی 43مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بخش نمایش های صحنه ای را اعلام کرد. مجموعه تئاتر شهر، سالن اصلی، سالن سایه، سالن چهارسو و سالن قشقایی، تماشاخانه ایران شهر، سالن استاد ناظرزاده کرمانی و سالن استاد سمندریان، مرکز تئاتر مولوی، سالن اصلی، تالار وحدت، تالار حافظ، تماشاخانه سنگلج و تالار مهراب میزبان آثار نمایشی در بخش صحنه‌ای 43مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در ایام برگزاری این رویداد می‌شوند. 43مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری سعید نجفیان 3 تا 13 بهمن ماه سال 1403 در تهران برگزار می شود. به همین منظور و برای کسب اطلاعاتی بیشتر درباره برگزاری این رویداد با جناب آقای نجفیان تماس گرفتیم که شنونده گفتگوی خانم خواجگیان همکار خوبم با ایشون خواهیم بود.
عرض سلام و درود خدمت آقای نجفیان بزرگوار، خدا قوت.
من هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم، خدمت مجری محترمتون جواد جلالی عزیز و مخاطبان بزرگوارتون.
آقای نجفیان، میدونم که خیلی درگیرید، روزهای پر تب و تابی رو دارید سپری میکنید. برای ما از چند و چون جشنواره صحبت خواهید کرد که بدونیم این جشنواره پیش رو چگونه خواهد بود؟
بله، من عرض میکنم که خدا رو شکر امسال استقبال خیلی خوبی از طرف هنرمندان از جشنواره شد. در بخش برون مرور ما خیلی بیش از توقعمون گروه ها استقبال کردن، بزرگواری کردن. 281 نمایش داوطلب بودن که توی بخش مرور جشنواره شرکت داشته باشن. جشنواره های استانیمون هم که طبق روال به قوت خودشون برگزار شدن و گروه های برگزیده شون رو معرفی کردن و برگزیده های جشنواره های دیگر و استادای بزرگواری که امسال توی جشنواره فجر حضور دارن. یک جشنواره پرشور، پرذوق و درخشانی رو انشالله خواهیم داشت.
انشالله. چه تفاوتی داره این جشنواره با جشنواره های دورهای قبل؟
با دو تا دوره قبل میتونم بگم که چند تا بخش متاسفانه دوره های قبل برگزار نشده بود که امسال دوباره به جشنواره برگشتن. یکی بخش دیگرگونه های نمایشیه که از بخش های خیلی متفاوت و مهم به جشنواره ایرانه و توی سطح خاورمیانه و منطقه هیچ جشنواره بخش دیگرگونه رو یا نداره یا با اهمیت و صلابتی که ایران برگزار میکنه نداره، که این دو سال بود نبود که برگشت و این یک جوری راه پیوند ما با جهان نمایش مدرن هست اضافه شد. بعد این که در بخش مسابقه عکس و مسابقه پوستر نمایش باز دو سال بود که برگزار نشده بود که این بخش هم دوباره به بخش مسابقه برگشت که هم کتابش چاپ میشه، هم نمایشگاهش برگزار میشه و هم بخش مسابقه داره. بخشی داریم به عنوان بخش ویژه غزه که هم نمایش صحنه‌ای داریم هم نمایش خیابانی داریم و من چون کارها رو دیدم توی بعضی از جلسات دوستای هیئت انتخاب رفتم کارها رو دیدم، نگاه به نمایش ها و آیین های بومی، نگاه به قهرمانان ملی امسال یه مقدار زیادی شاخص‌تره.
بسیار عالی. خب سه بخش هست که واقعا جایگاه ویژه‌ای دارن و خیلی ممنون که به این سه بخش باز هم توجه شده. بخش دیگرگونه چه ویژگی هایی باید داشته باشه آقای نجفیان؟
بخش دیگرگونه ها نگاه متفاوت تر از تعریف کلاسیکی که تماشاگرمون داره، یعنی نمایشیه که نه داخل سالن به عنوان نمایش‌هایی که داخل سالن اجرا می‌شوند یا نه مثل نمایش‌های میدانی خیابانی هستند. دید متفاوت‌تر، تکنیک متفاوت‌تر، محل اجرای متفاوت‌تر، ارتباط خاص متفاوت‌تر با تماشاگر، یعنی هم مضمون، هم شیوه، هم ارتباط‌گیری تماماً متفاوته و در قالب این دو نمایش نمی گنجه. حتی نمیشه گفت که صرفاً پرفورمنس، صرفاً نمیدونم کوروگرافی، ترکیبی از همه گونه نمایش هایی که زبان ارتباطی جدیدی رو داره با تماشاگر امتحان میکنه. یعنی صرف متفاوت بودن مکان، صرف متفاوت بودن استفاده از بدن، اینها چیزهایی که تو نمایش های دیگه هم هست، اما این به نوعی من فکر میکنم کوچکترین مطلبی که میشه گفت در این باره اینه که زبان ارتباطی متفاوت با مخاطب.
و این خیلی زاویه دید جالب و جذابیه. برای این پرسیدم که بدونیم این بخش یک بخش بسیار دیدنیه و ما رو غافلگیر میکنه و حالا ما نزدیک داریم میشیم به ایام جشنواره و همراهان ما خواستم از این بخش هم بیشتر اطلاعات بگیرن. خیلی ممنونم از همراهی شما. در پایان صحبتی دارید میشنویم ولی این قول از شما میگیریم در برنامه های آینده با این برنامه، در واقع برنامه خودتون همراه باشید و اطلاعات رو به روز با ما و مخاطبین به اشتراک بذارید.
بله، من فقط یه یه توضیح کوچیکم در مورد این برنامه دیگرگونا بدم، مثلا اینه که توی گالری تالار معاصر مثلا هنرهای معاصر اجرا میشه، یا بخشی ممکنه تو گالری های دیگه اجرا بشه، بخشی ممکنه تو لابی تالارها اجرا بشه. این نگاه دیگرگونه رو دوستان احتمالا خواهند دید. از شما همکارای عزیزتون متشکرم که در انعکاس این فعالیت ما رو همراهی میکنید. با افتخار برای بخش های آیندم هر موقع که دستور بفرمایید در خدمت.
سپاس از همراهی همدلانه شما، متشکرم و خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ شما.
خیلی ممنونم از همکار خوبم خانم خاجیان. گفتگوی سرکار خانم خاجیان رو شنیدید با جناب آقای سعید نجفیان، دبیر اجرایی 43 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. در تئاتر استان‌ها چه می‌گذرد؟ شاید بتوان عمده ترین وظایف انجمنهای هنرهای نمایش استانها رو توسعه فعالیت های تئاتری در استان، ساماندهی گروه های نمایشی و اجراهای نمایشی، مدیریت سالن های نمایش، ارائه پیشنهاد و راهکار برای ارتقاء فعالیت ها و تعامل سازنده با هنرمندان و همچنین برگزاری جشنواره ها خلاصه کرد. مطابق روال برنامه هفت اقلیم ویژه تئاتر، در هر برنامه سر به یکی از استان ها میزنیم و از وضعیت و فعالیت های تئاتر اون استان مطلع میشیم، که این هفته هم سری زدیم به استان مرکزی و با جناب آقای سعید کمانی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی تماس گرفتیم تا از وضعیت تئاتر این استان بیشتر مطلع بشیم. دعوت میکنم شرمنده گفتگوی همکار خوبم خانم حاجیان باشید با جناب آقای سعید کمانی.
سلام و درود خدمت آقای کمانی بزرگوار.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خاجیان عزیز، آقای جلالیان دوست داشتنی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
بله آقای کمانی، از تئاتر استان مرکزی برای ما بگید، بگید حالش چگونه است؟
عرض کنم خدمتتون که ما توی استان مرکزی امسال خدا رو شکر فعالیت خیلی گسترده‌ای رو بچه‌های تئاتری انجام دادن، به خاطر حالا حضور توی جشنواره فجر و جشنواره استانی. بله. ما امسال 36 کار فقط معرفی شدیم واسه بازبینی نمایشایی که می‌خواستن توی جشنواره استانی شرکت کنن، که از این 36 تا 12 تا کار پذیرفته شدن در جشنواره تئاتر استانیمون، که یک جشنواره بسیار عالی و فوق‌العاده به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری عراق و دکتر جمالیان عزیز نماینده شهرمون خیلی وقت گذاشتن حمایت کردن. از این 12 تا کاری که توی جشنواره اجرا شدن، 3 کار معرفی شدن به دبیرخانه تئاتر فجر، که خیلی خیلی باعث افتخار استان مرکزی و شهر عراق که امروز جواب کارهایی که توی جشنواره فجر پذیرفته شدن رو دادن و از شهر عراق 2 کار از اون 3 کار 2 کار توی جشنواره حضور داره و واقعا باعث افتخار شهر عراق. کار آقای جواد شریفی مکبسر، کار آقای امینی راد و چند داستان دیگر، که حالا از بین این کارها کلا از کل کشور فکر کنم 14 تا کار پذیرفته شده، فقط 2 از عراق.
بسیار عالی. خب پس حال خوبی داره تئاتر استان مرکزی. فعالیت یک ساله‌ای داشتن، خب 36 کار ارائه شده برای حضور در جشنواره، 12 کار اجرا کردن و 3 کار انتخاب، یعنی فکر میکنم یکی از پرکارترین و پیشروترین هستید خوشبختانه، و از صداتون معلومه که این هیجان خیلی فراگیر بوده.
بله خیلی خوشبختانه که بچه‌ها همه چون اکثرا جوان هستن و یه نسل تغییر کرده، همه با انگیزه دارن کار میکنن و فقط مشکل اصلی اون بحث مالی هستش که هیچ گونه حمایتی هیچ کس نمیشه، چون به هر حال تئاتر یک هنر گرونیه واقعا توی کشور ما. هزینه دکور، نور، لباس، همه اینا هزینه بره. ما توی 2 سالن باکسی توی عراق اجرا داریم، اجرا میدن بچه‌ها که واقعا نور نیست، یعنی هیچ گونه پروژکتوری ما نداریم، یه لامپ بسوزه همه باید بریم بگردیم تهران پیدا کنیم ارزان‌ترینش رو برداریم بیاد، چون به حال انجام نمایش حالت خصوصی پیدا کرده جدیداً شده مؤسسه و هیچ گونه حمایتی هم از اداره ارشاد نمیشه. باز شهربدی عراق کارهای زیادی کرده خدا رو شکر، یه سالن باکسی افتتاح کرده که بچه‌ها حالا میرن اونجا، جدیداً با جشنواره استانیمون افتتاح شد. و اینکه خوبی الان وضعیت عراق اینه که همه اجرا دارن، یعنی همین الان شما تو هر سال تو عراق برید، تو این دو تایی که ما داریم اجرای عموم هست خوشبختانه هر شب.
این خیلی عالیه، این تپیدن قلب تئاتر در شهرها، مراکز، استانهای مختلف، خب یعنی حیات تئاتر در کل کشور. و خیلی خوشحالم از این خبر که اجرای عموم دارید. به عبارتی میتونم اینو بگم، تئاتر رو بردید بین مردم که مردم هم مخاطب هستن و نفس و دم مردمه که تئاتر رو زنده نگه میداره. ارتباط برقرار شده، اجرای عموم هست و همینطور جوانان ما، سالداران ما به این هنر مردمی میپردازن. بهتون تبریک میگم. برنامه ریزی خاصی دارید در پیش رو؟
ما قبل از اینکه جشنواره برگزار بشه برای گروه ها چند تا ورکشاپ خود انجمن نمایش برگزار کرد، ورکشاپ کارگردانی، طراحی صحنه. قطعا بعد از اینکه جشنواره فجر تموم بشه دیگه یه مقدار همه بچه ها یک آزادی خاطری دارن، دوباره ما قرار هست که از اساتید خوب کشورمون دعوت کنیم ورکشاپ هایی رو برگزار کنن تا سطح هنری و کیفی بچه ها بره بالاتر که بتونیم تو همه بخش جشنواره فجر اصلا توی تهران ما بتونیم اجرا عموم بریم.
یعنی انشالله
همه بچه ها دوست دارن که مثلا تو سالن‌های تهران اجرا عموم برن، دیده بشن و فقط منوط به شهر عراق نباشه. چرا؟
بله حتما این اتفاق میفته با برنامه ریزی که دارید، با علاقه ای که وجود داره و ما هم دوست داریم شاهد اجراهای متعدد باشیم از استان مرکزی. سپاس از همراهی همدلانه شما و به امید دیدار در تهران اجراها، و یا اینکه ما سفری خواهیم داشت به استان مرکزی و شاهد کارهای شما خواهیم بود.
حتما باعث افتخار تشریف قدم شما سر چشم از خانم خدمتی که من خیلی خوشحال شدم خانم خاجیان.
خواهش میکنم
انشاءالله که کارهای بیشتری توی عراق توی کشور
انشاءالله
و ما لذت ببریم از دیدن هنر هنرمندان.
زنده باشید، سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه در کنارمون بودید شما شنوندگان عزیز. خب خانم خاجیان، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های هفت اقلیم ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ رسیدیم. کلام پایانیتون رو میشنم.
خواهش میکنم، یادمون نره که تئاتر شبیه زندگی نیست، خود زندگیه.
درود بر شما. من به اتفاق سرکار خانم خاجیان از حضور محترمتون مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. شاد زی در پناه خدای مهربان و بدرود.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض میکنم. در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور شاهد آیین رونمایی از سند ملی توسعه صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران بودیم که این فرصت فراهم شد تا در خدمت جناب دکتر صالحی امیری باشم، وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در خصوص این رویداد بسیار ارزشمند توضیحاتی رو به ما ارائه خواهند کرد. جناب دکتر، به حضورتون سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار می‌گذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیزی باید عرض سلام و ادب داشته باشم به ملت بزرگ ایران، به جامعه بزرگ صنایع دستی در سراسر کشور. الان که من با شما صحبت میکنم، 500 هزار نفر در صنایع دستی به صورت سازمان یافته فعالیت میکنن، 1,000,000 نفر در خانه هایشون در حال تولید هستند و 70% اینها زنان ایران زمین هستند. باور ما این هست که صنایع دستی در ایران متاسفانه در مسیر توسعه مخفول واقع شده و باید ما توجه بیشتری داشته باشیم. این توجه یعنی این که سرمایه‌گذاری انجام بدیم، توسعه و آموزش رو در مسیر قرار بدیم، موانع رو که از جمله اونها بحث مالیات هست رو از مسیرشون برداریم و مسیر صادرات رو براشون فراهم کنیم که ارزآوری داشته باشن. آن چیزی که اراده وزارت خونه هست و ما دنبال خواهیم کرد این هست که صنایع دستی به زندگی مردم و به حوزه زیستی مردم وارد بشه و علاوه بر این که این یک کالا و یک اثر هست، هویت ایرانی است، هنر ایرانی است، خلاقیت ایرانی است و بنابراین دو کارکرد داره. یک کارکردش کارکرد اقتصادی است و معیشت و یک کارکرد فرهنگی داره که هویت سازه. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس، معاونین محترم رئیس جمهور و بخش زیادی از اصحاب صنایع فرهنگی و همچنین دبیر شورای انقلاب فرهنگی و همکاران خوبم هم در سراسر کشور در مراسم رونمایی سند ملی صنایع دستی حاضر شدن تا ما آغازی داشته باشیم و همراه این سند برای توسعه صنایع دستی ایران.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما.
موفق باشید.
گفت و
شنود، رسانه‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
در همه مراحل این مبارزه بزرگی که این برادر عزیز ما، رفیق صمیمی عزیز ما داشت، در همه مراحل دفاع از حریم‌های مقدس برای او یک اصل بود. دفاع از حریم ها یک اصل، از عتبات عالیات باید دفاع میکرد، از زینبیه باید دفاع میکرد، از مرقدهای صحابه امیرالمومنین که عدهشون در شام، عده در عراق مدفون هستن باید دفاع میکرد، از مسجد الاقصا باید دفاع میکرد که مسجد الاقصا حرم بزرگ عالم اسلامه. برای همینم بود که فلسطینی ها، اون رهبر فلسطینی اینجا تو نماز جمعه تو خود سخنرانی شهید سلیمانی رو گفت شهید القدس، از اون حرم دفاع میکرد. ایران را هم حرم اطلاق می کرد.